أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بعد از اینکه حسگرایان و عقلگرایان نظرشون یک بار دیگه بیان شد، بر نظر عقلگرایان دو تا نقد وارد کردن. چی بود آقای؟
اولا گفتن که از کجا معلوم اینا واقع نما باشه؟
مهمش این بود. یک، دو. دو این بود که بگو آقای عامر. باش یه ثانیه سب میکن. یه ثانیه تموم شد.
یه وقتی اشکالش بودن
اشکال نظری عقلگرایان چی بود؟
این که میگفتن که خود عقل اول فطرتاً غالبا رو داشته که واقع نما نیست.
نمیگه واقع نما نیست، میگه از کجا معلوم
که
اینا واقع نمایی داشته باشن. یکی هم اینه که همچین چیزایی در ذهن ما وجود داشته باشن. وجدان اگه داشته باشیم، نمیدونم داری یا ندارید که ندارید شما، که ما هم نداریم. اگر وجدان داشته باشیم همچین چیزهایی رو نداریم. خب این اشکالات نظریه عقلگرایی. بیایم سراغ نظریه حسگرایان. بله؟ معرفت شناسی اینا. اشکال نقد حسگرایان. یک، حسگرایان میگفتن مفاهیم کلی تغییر یافته همان مفاهیم جزئیه. اشکال اول اینه که اگر مفاهیم کلی تغییر یافته مفاهیم جزئیان به معنای دقیق کلمه، تغییر شکل میدن مفاهیم جزئی و تبدیل میشن به کلی، لازمش این هستش که اون مفاهیم جزئی دیگه باقی نمونده باشه. مثل اینی که یک چوب وقتی که تبدیل مثلا میشود به خاکستر، آتیش میزنی میشه خاکستر، دیگه چوبه باقی نیست، خاکستره هست. اگر جزئی به معنای دقیق کلمه، اگر مورد نظرشون باشه ها، اگر جزئی تبدیل به کلی میشود، دیگه جزئی باقی نباید باشد، در حالی که جزئی همچنان باقی هست. خب این در صورتی است که مقصود به معنای دقیق کلمه باشه. اما اگر بگیم نه، مقصود از این تغییر و تبدل به معنای دقیق کلمه نیست، مقصود اینه که این مفاهیم جزئی زمینه پیدایش مفاهیم کلی را فراهم میکنن، ادامه خواهد داشت. اشکال دیگه بهش وارده جانم. ما میگیم مقصود اینا چیه؟ اگر مقصودشون معنای دقیق کلمه باشد، این اشکال بهش وارده. اگر مقصودشون با مسامحه همین تجرید و انتزاع باشد، اشکال دیگری بهش وارده که الان میخوایم وارد اون اشکال بشویم. ما معمولا یه اشکالی تو ذهنمون میاد، یه بقیه حرف و گوش نمیم. این اشکال اول. اشکال دوم، مفاهیمی مثل این اشکال اول بود که اگر به معنای دقیق کلمه باشد، تغییر و تبدل لازمش اینه که صورت جزئی موجود نباشه. اشکال دوم، شما میگید صورت حسی و خیالی تبدیل میشود به مفهوم کلی، در حالی که ما مفاهیم کلی داریم که مسبوق به صورت‌های حسی و خیالی نیستن، مثل مفاهیم فلسفی از بیخ مسبوق به صورت حسی و خیالی نیستند، که این صورت حسی و خیالی آمده باشد و تبدیل شده باشد به مفهوم مثلا کلی، علت و معلول. ما صورت حسی انسان رو داریم، چشم باز میکنم جناب آقای توحیدی رو ملاحظه میکنم، از این صورت حسی مفهوم کلی انسان گرفته می شود یا به قول اینا تغییر شکل پیدا می کنه. اما مثل مفهوم کلی علیت، اصلا مفهوم حسی علیت ما نداریم. آقا من آتش رو می بینم، صورت حسی و جزئی آتش رو می بینم، اما اینجا صورت حسی و جزئی علیت قابل درک نیست، چون حواس علیت درک نمی کند، حواس آتش و گرما درک می کنه. این آتش رو و این گرما رو حس درک می کنه، اما علیت این آتش برای این کتری که روش گذاشته شده با حواس پنجگانه درک نمی شود. نیاز به انتزاع کلی و انتزاع مفهوم عقلی داره. این پس می شود اشکال دوم. اشکال سوم، علیتش کجاش؟ علیتش هم به نحو جزئی میبینی؟ یه لحظه گوش بده. شما علیتش رو با کدوم حست درک میکنی؟ صورت جزئی، علیت جزئی رو با کدوم حست علیت رو درک میکنی؟ رابطه علیتش رو با کدوم حس؟ یعنی شما با چشمت چی میبینی؟
با
نه دیگه، مندک نیست دیگه. شما حس چی میبینه؟ حس در واقع اگر شما میگه حس بینایی میبینم، حس برای شما نور آتش را میبیند و دود را میبیند، همراهی را میبینه. اولا همراهی خود این مفهوم چی هستش؟ کلیه و مفهوم فلسفیه. همراهی جزئی رو نمیبینی، این اولا. ثانیا همراهی مگه مساویه با مفهوم علیته؟ سلمنا. همراهی یعنی علیت؟ هر چیزی که همراه باشه علیت داره. الان شما دوتا با هم دیگه همراه هم دیگه هستید. تو که اصلا میگم همراهی یعنی علیت؟ اصلا آقا سوال دقت کن جناب آقای بابا نداری. همراهی یعنی علیت؟ خب صرف خب همراهی چیه؟
صرف همراهی علیت نیست، ولی وقتی میگیم زیاد میشه.
خب زیاد پس شما گفتی زیاد یعنی کلی داری درک میکنی، جزئی پس درک نکردی دیگه. وقتی شما میگی زیاد، زیاد یعنی یه دونه رو کار ندارم. میگم با کدوم یکی از حواست شما علیتش رو درک میکنی؟
از همین جزئیات فهمیدم که هر جایی
از این جزئیات فهمیدم یعنی انتزاع کردم، نه اینی که با حس. شما با حواس پنجگانه لمس میکنی، آها این علیت داره، علیت رو با حواس پنجگانه درک میکنی؟
واضحه.
اینا واضحه، باید حرف دهنشون رو بفهمن. واضحه، باید هر آدم وقتی که حرف میزنه اگر ذهنشون داره انتزاع میکنه نگو فقط حسه. شما فقط میگی چی؟ میگی نه یه چیزای دیگه ای هم هست. خب بس صبر کن دیگه، من گفتم یه ذره صبر بفرمایید میرسیم. اگه ببینید آدم حرف دهنش رو بفهمه، حرف اونا رو میگم و به شما نمیگم. اونا میگن حسی تبدیل میشود، من میگم آقا مگه خودت نمیگی؟ آقا اصالت و ظهور رو میگه قبول نداری تو اصول. شما گفتی تبدیل میشه. تبدیل شدن یعنی یه چیزی بود یک چیز دیگه میشود، میشه عقلی. اگه تبدیل میشه پس این حسیه دیگه در تبدیل و تبدل موجود باید از بین رفته باشه. میگی نه، مقصودم اینه که این صورت حسی زمینه فراهم می کند که یک چیزی به نام صورت کلی و مفهوم کلی انتزاع شود. میگیم این یه چیز دیگه شد، اینجا دیگه تبدیل و تبدل نیست، این شد یه چیز دیگه. میگیم خب بیایم سراغ این. اولا وقتی که میگید حس زمینه فراهم می کند، یعنی خود حس این کلیه رو درک مستقیما خود حس درک نکرده. من با حسم به قول شما جناب آقای بابا نظری، من آتش رو دیدم، دود رو هم دیدم، از این همراهیش به علاوه به قول شما از اینی که این رو در موارد، حرف شما رو میخوام بزنم و تایید نمیکنم، اینی که در موارد متعدد هم این مسئله وجود داره، یه مورد به نحو اتفاقی نبوده است در موارد متعدد، یعنی اینجا همراهی بین آتش و دود اتفاقی نیست بلکه چی هستش؟ لزومی هست، یعنی لزومی بودنش از موارد متعدد شما میخواید انتظار بکنید دیگه. از این مسئله وقتی که یک لزومی هست میگیم خب هر جا یک لزومی، دقیق تر هر جا یک استلزامی وجود داشته باشه یک رابطه ای وجود دارد به نام چی؟ علیت. میگیم این حرفایی که شما میزنید اینا حسی نیست، اینجا چیزی دخالت دارد به نام عقل. پس اینی که میگید زمینه را فراهم میکند برای این، پس شما به حجیت عقل، نه به معنای اصولیش، به این معنا که ورای حس یک عقلی هم قابلیت اعتماد دارد چی هستید؟ اعتقاد دارید، حواستون نیست، داغید، خودتون متوجه نمیشید. این یک. دو، این برای جاهایی است که ما صورت کلی رو بخوایم از صورت حسی انتظار بکنیم که داریم، در حالی که ما مفاهیم کلی داریم که به هیچ صورتی مسبوق به صورت جزئی نیست، مثل مفهوم کلی عدم، مثل مفهوم کلی خدا. آیا صورت جزئی داره؟ مثلا من یه خدایی رو رفتم با حواس پنجگانه دیدم، درک کردم، بعد مفهوم کلی خدا رو مثلا چیکار کردم؟ انتزاع کردم. مفهوم کلی جن، یه وقت میگید مثلا این خالی بندی هایی که میگن رفتیم حموم دیدیم که یارو مثلا سم داره و بعد انواع و اقسام جوکار هم مثلا براش در آوردن که هیچ مبنایی نداره، گفت طرف رفت حمام، نه جن وجود داره، این داستان ها خیلی چیز داره، سم هم داشت، نه اتفاق اونایی که میگن سم هم نداشت، اتفاق همینجوری بود، میگفت طرف رفتش داخل حمام و موقع مثلا تو تاریکی مثلا 3 صبح مثلا رفت حمام غسل مثلا انجام بده، رفت حمام و دید همه اینایی که اصلا سم دارن، با چه ترسی فرار کرد، اومد بیرون، رفت پیش اون اونی که پشت دخل نشسته بود و مثلا اون مثلا صاحب همون گفت اینا اینجوری ان همه، پاشو گذاشت رو میز، گفت پاشو عین من نبود، بعد یه دفعه دید اونم مثلا سم داره. حالا ظاهرا اونایی که دیدن چیزه، اونایی که واقعا دیدن همچین سمی هم ندیدن، همینجوری معمولی بود و تمثل پیدا کرده بودن مفهوم. حالا اونا رو من و شما که ندیدیم نمیدونم، مگر الان جناب آقا ست از کجا معلوم؟ کجا عدم جزئی داره؟ ها؟ عدم نسبی صورت، یعنی شما عدم رو با حواس پنجگانت درک میکنی؟ نه خیر عزیزم، صورت جزئی یعنی بیای ببینی نبود را. شما در واقع وقتی که اینجا نگاه میکنید میبینید که آقا دست میکنید در جیب مبارک دنبال مثلا گوشی تلفن موبایلتون میگردید، میبینید اون گوشی موبایلتون که میخواست صورت جزئی ازش حاصل بکنه، صورت جزئی ازش حاصل نمیشود. از حاصل نشدن یک صورت جزئی مفهوم کلی نبودن را انتزاع میکنه ذهن، این صورت کلی نبودن را اضافه میکند به اون صورت خیالی که در ذهن شما از گوشیتون مثلا بود، گوشی تلفن همراه خودتون صورت جزئیه، این صورت جزئیه. بنده اینجا دنبالش مثلا داشتم صحبت میکردم گذاشتم تو جیبم مثلا، خیال مهم، دست میزنم ببینم اون ماژیک خاص تو جیب من نیست، میگم پس نبودن گوشی، نبودن اون ماژیک خاص، در واقع نبودنه را ذهن از اینی که گشته و پیداش نکرده چیکار کرده؟ انتزاع میکنه. پس مفهوم عدم مسبوق به صورت جزئی نیست، یعنی من نبودن را با حواس پنجگانه درک نمیکنم. مفهوم خدا، عدم نسبی گاهی اوقات دو تا مفهومه که شما ترکیب اضافی دارید انجام میدید بین دو تا مفهوم. بله، حس مشترک چیکار داره میکنه؟ خب حواس مختلف، حس مشترک یعنی این، شما وقتی که خرما میل میفرمایید میگید با حس بویایی بو رو حس کردید، بوی خاص رو با حس بینایی، رنگ رو حس کردید، با حس چشایی مثلا شیرینی اون شی رو حس کردید، میگید این سه تا مال یه چیزیه به نام خرما، سه تا رو می‌ریزه با هم دیگه، سه تا یافته جزئی دارید، اینها رو میاد به هم دیگه چیکار میکنه؟ ضمیمه میکنه. مسئله اینه که نبودنه به این شکل نیست که سه تا مفهوم جزئی رو به هم ضمیمه بکنه. من میگردم اون صورت خیالی که مثلا از شی داشتم، میبینم اینجا وجود ندارد، از این وجود ندارد عدم مثلا اون ماژیک را، ماژیک خاص را ذهن من میگیره، ولی اینجا در واقع یک ترکیب اضافی داره صورت میگیره. این ماژیک خاص صورتش صورت جزئیه، این مفهوم عدم خودش مفهوم چی هستش؟ کلیه، که خاص شدنش به واسطه چی هستش؟ اضافه است، نه مال ذات خودش. نه گفتم نه دیگه، نه دیگه گفتی سوال، گفتم نه. بعد درست در خدمتی تو تاهای ما میاد میگه بابا یه چیزی بگم، میگم نه. یه آقا گفت گفتم خودت سوال کردی، میخواستی دیدم دیگه بزنی که حرف میدنی، سوال کردی بگم نه. همینجوری هم بگی گاهی آقاد میگم که میخوایم یه درست بریم جلو، من بعد از ساعت در خدمت شما هستم. نکته سوم این بود که برای شما اگر مقصود زمینه فراهم کردن باشه قبول میکنیم از شما. اولا این زمینه فراهم کردن یه جوری اعتقاد به حجیت عقله، و ثانیاً جناب آقای رحیمی، و ثانیاً ما مفاهیم کلی داریم که مسبوق به صورت حسی و خیالی نیستند. خدمت شما گفتم در مورد مفاهیم کلی ماهوین رو قبول میکنیم از شما. من صورت جزئی انسان رو درک کردم، این زمینه فراهم میکند برای اینکه کلی انسان رو درک بکنم. من صورت جزئی مثلا تلفن همراه رو تا حالا مثلا اون موقعی که اول اومده بود ندیدم، یه بار یک صورت جزئیش رو در یک فیلمی سریالی مثلا میبینم، با همان یک بار دیدن کلی مثلا تلفن همراه را چطور میکنم؟ انتزاع میکنم. درباره اینها قابل قبوله اگر مقصود شما از تبدیل زمینه باشد، ولی درباره صورت کلی و مفهوم کلی عدم، صورت کلی و مفهوم کلی خدا، الله نمیگم چون الله اسم خاصه و علمه، خدا وقتی که ما در باب اثبات واجب اثبات میکنیم واجب را، یک معنای کلی را میگیم موجود است و مصداق دارد، بعدش باید استدلال بر توحید بیاریم. پس همینی که ما نیازمنده به استدلال بر توحید هستیم، یعنی مفهوم خدا، مفهوم اله، مفهوم مثلا گاد، حالا هر چیز دیگه بخواد زبانهای دیگه، این مفاهیم با جیه بزرگ ننوشتم، این مفاهیم مفاهیم کلی قابل صدقه بر کثیرین هستند که مسبوق به صورت جزئیه اصلا نیستند. پس این نظریه‌ای که آقایان حسگرایان میگفتند درست نیست، که میگفتن همیشه باید همه چیز از حس گرفته شده باشه. به معنای زمینه، نه به معنای اینی که خود من چی نوشتم اینجا، همینجا هم که گفتم اینجا نوشتم، همین هم به معنای ذهن باید چی کار بکنه؟ انتزاع بکنه. نوشتم یادمه، امروز اعصاب ندارم، حواستون جمع باشه. بله صبر اگر می فرمودید جناب آقای طلوعی، اگر پیش مطالعه می فرمودید، اگر پیش مطالعه فرموده بودید و اگر صبر فرموده بودید می گفتید. خب نه، با خریدن و با خوردن اینا درست نمیشه. بیان هر چه زودتر بهتر. هفته دیگه یه روز خوبه بریم، دوشنبه سه شنبه هفته دیگه. جریمه رو کسی مگه نوشته؟ بله من این هفته نیستم، خب یعنی وقت ندارم بعد از اون. هفته بعد ولی در اختیار شما هستم همه ایام غیر از چهارشنبه.
یک شنبه هفته نیست، ده صبح.
ده صبح ده کلاس داریم. کلاس آخر چیز تا چه ساعت؟ تا چه تا کیه؟ نه کلاس آخر. آقای حسین این هفته تموم میشه؟ پس هفته دیگه کلاس ما دوباره میاد ساعت 7:45 دوباره میاد 7:45 میاد یه اونو به آقای علوی باید دیگه علوی درست بکنه کله باشه. خب میگن پس در اینجا چه خاکی بر سر بکنیم؟ میگن آقا ما گام به گام و قدم به قدم باید بیایم جلو، به عنوان استدلال نیست، به عنوان شاهده. والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. ما وقتی که به دنیا می آییم هیچ علم حصولی، چه تصوری و چه تصدیقی نداریم. اولین چیزی که استفاده می کنیم، حالا میرسیم به علم حضوری، یه ذره با ترتیب کتاب میخواییم بریم جلو، ولی بعد با اون علم حضوری میرسیم جلو. میگه یک، صورتهای حسی برای ما حاصل میشود، یعنی حواس پنجگانه، چشمش میبیند، صدای مامانش را میشنود، خدمت شما عرض بکنم طعم غذا را حس میکند، حس لامسش کار میکند، که اینها صورتهای حسی مفهوم جزئی به ما میدهند و کسی که همه کار هست در اینجا قوای حسی است. اینها پس کاملا کی داره اینها رو به ما میده؟ حس. این گام اول. این صورت‌های حسی تا هنگامی است که ارتباط اندام حسی با خارج برقرار، اما بعد از قطع ارتباط با خارج ما یک سری صورت‌هایی داریم که بهش میگن صورت‌های خیالی. اینها هم جزئی هستند و باز هم ریشه‌شون چی هستش؟ قوای حسی. حالا حسی اگه بخوایم ننویسیم که با اون قبلی قاطی نشود، بنویسیم حس اینها رو برای ما حاصل می‌کنه. اما توجه داریم فرق حسی و خیالی از این جهتی که حسی، اندام حسی ارتباط مستقیم داره الان باشه، اما در خیالی چی شده؟ قطع شده. فقط همین نه، ما با علم حضوری هم، با علم حضوری هم یک سری مفاهیم جزئی برای ما حاصل می شود. دردی که در خودمون احساس می کنیم، خود مفهوم من صبحانه خوردید اینا رو واقعا بدون صبحونه میرید سر کلاس شما اصلا میفهمید همینه دیگه. این الان صبحونه خوردی آقای بابا نزد اونم وسط کلاس، اینم که خورده بود اینجوری نکنید این کارو با خودتون، یکی از این خدا رحمت بکنه، خدا رحمت بکنه مرحوم آقای مشکینی رو رحمت الله علیه. ایشون درس اخلاق میگفتن مدرسه شهیدین، میگفتن که ما اون موقع ها تو جوانیمون دائما روزه و کلاس و اینها، اون موقع میگفت آقای مکارم نه هر روزا پنجشنبه جمعه ها بالای سقف مدرسه فیضیه غذا درست میکرد و مثلا بعضی اوقات کبابی و برنج و اینا میخوردیم، طلبه من یه کباب میخوره. گفتش که بعد الان من یه نماز جمعه که میام باید کلی استراحت بکنم، سردرد و اینا. من نماز جمعه ایشون هم خیلی خلاصه بود، یعنی معروف بود که آقای مشکینی نماز جمعه شون، خطبه هاشون اول و دوم خیلی خلاصه بود و نماز رو هم خیلی سریع میخوندن. گفت بعضی موقع استراحت بکنم نمیتونم، ولی آقای مکارم الان تدریس و مرجعیت و دیگه، ایشون نگفته بود بنده اضافه میکنم، اون موقع البته مال 20 خورده ای سال پیش، دوتا همسر و مثلا اینها با نمیدونم چند دوتاشو بنده اطلاع دارم، چهارتاشو دیگه اطلاع ندارم، اینو بنده اضافه میکنم. بالاخص که طعام الفطور مسمار البدن. بله، به قول طرف گفتش که رفت یه جایی گفتش که آقا طعام الفطور دارید؟ گفت نه ولی مسمار البدن داریم در اینجا اگر میخوای. نه بلخص نسبت به صبحانه، من اون موقع ها هم صبحانه مدرسه که صبحانه نمیداد، مدرسه مدارس نهار میدادن فقط بعد ما که مدرسه شهیدین بودیم ما میگفتن شما مرفع، بعضی دوستان دیگه تو مدرسه دیگه رفیق بودیم میگفتن شما مرفع بی دردید، مدرسه شامم میده. حالا شام مثلا نون پنیر سبزی بود، تو تابستون نون پنیر هندونه بود، کوکو سبزی بود، در همین حد مثلا عدسی بود، شام مفصلین ها نبود، مثلا در همین غذا حاضری بود. دوستان دیگه تو مدرسه دیگه با ما میگفتن شما مرفع بی دردید که هم مدرسه صبحانه میده، هم نهار میده و هم شام. هیچ مدرسه‌ای در اون دوره صبحانه بعد میرفتی خودت نون میخریدی. گاهی اوقات خیلی که چیز میکردن خادم مدرسه از این نونوایی سر کوچه مثلا نون لواش کلی میگرفت میآورد میذاش اونجا، بعد از این مدرسه بره مدرسه میگفت اونجا نون برمیداش، اجازه بعد نون پنیر و کره و مرباش اینا رو خودت بعد میرفتی میگرفتی میومدی. ما این هموجرامون نهارا و شبا رو تقسیم میکردیم، گردشی بود. این همیشه صبحانه نمیرفت بگیره، منم که مثلا قوام کار به صبحانه بود گفتم آقا نهار شام دیگه، مثلا شام باید برفتی بگیری یا شام با تو، ظرفا با تو، صبحانه رو هر روز جای شما خالی. هفت کلاس داشتیم، شیش و نیم، شیش و ربع گاهی اوقات سفره پهن بود و به به با دوستان نخه بعد میرفتی کرشو میگرفتی مرباشو میگرفتی. اون موقع زمان قدیم بود، بله زمانه
چل
یه نون سنگین بخری 10 تومن، یه کره بخری 20 تومن، 30 تومن، یه مربا بخری 50 تومن، 80 تومن. یه جلسه
همه رو که
اون موقع علی بیا چهار مثلا دورجه خودت تو یه نفر بیا تو چهار مثلا همون میشه دیگه مربا چقدر این تکی دو روزه
بچه‌ها مال خودشون بیشتر برمی‌دارن.
بله بله
اصلا منم
بخورن
که
ایچی، من که بگذارم حالا توضیح بگذارم، خیلی اینجوری نگو دیگه الان آره خدمت شما عرض کنم که بعد تازه چیزم گوش میدادیم صبح ها، اون موقع ساعت صبح شیش و ربع بود، شیش و نیم بود، رادیو معارف مکارم خوبان هم آقای مظاهری در سخلا، آقای مظاهری هم گوش میدادیم تازه در حال صبحانه مکارم خوبان آقای مظاهری هم گوش میدادیم. بله نه دیگه روزه که زبونه داشتیم میخورد. خب علم حضوری مفهوم جزئی میدهد و اینها به عبارتی از حواس پنجگانه استفاده نمی کنن، گاهی اوقات از این تعبیر می کنن به حس باطن، که حالا کاری نداریم که این کلمه ای حس باطن استعمالش در اینجا غلط هست، کار نداریم. ولی اینها علم حضور ها؟ حالا حالشو ندارم بگم، چون حس باطن که میگم، میگم ما 5 تا حس ظاهر داریم، 5 تا حس باطن داریم. در طبیعیات قدیم مثلا میگن در نفس، در مباحث نفس قدیم میگفتن حس باطن، حس مشترک، حس حافظه است، مثلا چند تا اینا که ذکر میکنن. این حواس باطنی هیچ کدوم ربطی به علم حضوری نداره، با مسامحه بهش میگن حس باطن. حالا از این جهت گفتم از حیث اصطلاح بهش میگن حس باطن. اینها مسبوق هستن به علوم چی؟ حضوری. خب این در اینجا این مفاهیمی که حس و خیال و علم حضوری به ما میدهند، اینها مفاهیم جزئی ماهوی هستند. یعنی مفهوم رنگ، مفهوم درد، مفهوم ترس، اینها مفاهیم چی هستند؟ ماهوی، که نقش اساسی رو در دوتای اول حس و در مورد سوم علم حضوری با مسامحه حس باطن بازی می کند. اما بله نه نه سومی رو گفتم، در اون مثلا همون صورتی که ارتباط حسی قطع شده باشه. سوال
من سومیه فرض بر اساس درد اصلا یه منشأی تو بدن داره،
اینها رو شما باید با حواس پنجگانه درک بکنید، این رو شما با علم حضوری میابید وقتی که اون خودکارت رو داره انگشتت فشار بده اینجا. حالا خیلی نگو دیگه فشار فشار نه، حواس پنجگانه زبری و نرمی رو درک میکنه. ممکن است سوال دقیقی بود اینجا، ممکن است حواس را باید ما به کار بگیریم تا یک علم حضوری پیدا بشود، اما مسئله اینه که این حواس صرفا نقش ابزار را دارند ما خود حقیقت درد را پیدا میکنیم. دقت کنید فرقش چیه اینجا. وقتی که میگیم صورت حسی، وقتی که شما رنگ قرمز این ماژیک رو دارید درک میکنید، این میشه حس. رنگ قرمز مال چیه؟ مال ماژیکه. شما به واسطه ی حواس قرمزی چی رو دارید درک میکنید؟ یک امر بیرون از خودتون رو که بهش میگن چی؟ ماژیک. اما اینجا وقتی که این ماژیک رو میذارید لای انگشت مبارک و فشار میدهید، گرچه اندام حسی تحریک میشود، گرچه این حواس و حس لامس گیرنده هایی که داره تحریک میشه، اما شما یک شیء بیرون از خودتون رو میخواهید بشناسید که از حواس استفاده کردید، یا حواس پنجگانه نقش ابزار را دارند تا شما خود حقیقت درد را احساس بکنید. من در اینجا رنگ قرمز ماژیک را احساس میکنم در مفاهیم حسی، ولی در اینجا خود حقیقت چی رو پیدا دارم حس میکنم؟ درد را. اگر بخوایم بحث رو یه ذره جلوتر ببریم، نمیدونم اینه که بلان بگم همونایی که یاد گرفتیم از یادمون میرود یا نمیرود، اگر بخوایم بگیم دقت کنید بگیم، اشکال نداره. اونایی که میخوان گوش ندن گوش ندن اینجا رو. ما حتی وقتی که رنگ قرمز ماژیک رو درک میکنیم، دو حیثیت داره. یک حیثیت هست که میخوایم این رنگ قرمز را به خود ماژیک خارجی نسبت بدیم، اصطلاحاً به این میگن صورتهای چی؟ حسی. یعنی میگم چی رو من دارم درک میکنم؟ قرمزی خود این ماژیک را. چنان که قبلاً گفته بودیم مفاهیم حصولی در ذهن ما، علم من به خود این مفهوم حضوریه یا حصولیه؟ علم به خود مفهوم از جهتی که حکایت از خارج دارد علم حصولیه، ولی از جهت اینی که خودش یه چیزی تو ذهن منه، علم من به خود این مفهوم چیه؟ حضوری. این تصویر قرمزی که تو ذهن من هست از جهتی که حکایت می کند از یک شیء خارجی، حصولی و حسیه. دقت کنید اینجاش. از جهتی که بالاخره من احساس قرمزی دارم یا ندارم، من احساس قرمزی در وجودم هست یا نیست، از این جهت که خود اصل احساس وجود دارد یا ندارد، از این جهت می شود چی؟ علم حضوری. بعد اینجا یک نکته‌ای وجود داره. میگم که من یک گوله برف رو میگیرم دستم، سرما رو احساس میکنم، حضوریه یا حصولیه؟ دو حیثیت داره. اگر سرما را به گلوله برف نسبت دادم، حسیست و حصولی. اگر سرما را به گلوله برف نسبت ندادم، گفتم من از دست گرفتن این شی احساس سرما میکنم، از این جهت حضوریه. و مسئله اینه که آیا این مسئله حضوری نشان میدهد یه چیز قلمبه‌ای تو خارج هست یا نه؟ اینجا بحث علم ما به عالم ماده پیش میاد که آیا میتونیم علم پیدا بکنیم یا نمیتوانیم علم پیدا بنماییم. حالا همینه، اگر درد را قرمزی وصف خود این ماژیکه، اما درد وصف ماژیک الان وقتی که دارم فشار میدم نیست. آها آها، اینجا شما در واقع مفهوم نمیگیرید آیه معینید. نکته حقیقیه. اینجا شما دارید برهان اقامه میکنید، اصلا نه فقط مسئله یک تصدیق، چند تصدیق. فطریات بود قضایا قیاسات و هامعها، ما چند تصدیق رو به هم زمیمه میکنیم، از این استدلال میکنیم که پس این چیزی که مانع هست و عامل درد هست چیه؟ مادیه. به عبارتی خود درد با علم حضوری درک می شود، اما عامل درد با علم حضوری درک نمی شود. من استدلال می کنم، میگم درد در انگشت من وجود دارد. خب اگر درد وجود دارد، درد واجبه یا ممکنه؟ ممکنه. اگر درد ممکن هست، هر ممکنی نیازمنده به چی هستش؟ علت. علتش یا من است یا غیر من. شق ثالثی دیگه نداره. من میابم که نمیخوام دردم بگیره، یه نفر دیگه داره، ولی درد خودم عامل ایجاد درد نیستم، یک شیء دیگری، یک غیر من باید وجود داشته باشد که این عامل درده. این غیر من چون اجازه نداده است که دوتا انگشت من به هم برسه و واسطه شده، این غیر من باید یا مادی باشد یا مجرد از ماده. مجرد از ماده چون مادی نیست، نمیتونه باعث فاصله بین انگشتان من شه، پس یک شیء مادی اینجا مانع شده که دو انگشت من به هم برسه و باعث درد شده. حالا اینجا من وقتی که هستش، حالا بسه که اینجا من یا به نحوه، اینم دقیق بود، یا به نحوه آگاهانه موجبش این شده است یا به نحوه غیر آگاهانه. ما اینجا از راه تجربه میدونیم به نحوه آگاهانه و غیر آگاهانه موجب درد نیست، چون خودم اینو میگم آقا فشار به دلای انگشتت اینجا. میتوانیم با تجربه بیابیم که اینجا خودم میگم که این دستتو فشار بده، چون اینجا خودم گفتم و خودم دارم این دستم رو فشار میدم، به نحوه آگاهانه یا غیر آگاهانه عامل ایجاد درده خودم. این هم تجربه میخواد دیگه، میدونم که این تو ذهن من اتفاق نیفتاده، اینجا تجربه است که با توجه به موارد قبلی دارم حکم میکنم. پس یک شیء مادی ایجاد شده، این در واقع یک استدلال وجود داره. یکی از مهمترین استدلال ها بر اینی که علاوه بر من یک شیء بیرون از من، آن هم شیء مادی وجود دارد، همین بیانی بود که خدمت شما بیان شد. خب این درباره سه قسم اول که هر ستاش چی هستن؟ خدمت شما عرض بکنم که مفاهیم جزئی هست. 10 دقیقه وقت داریم. خب از این ستا مفهوم، ما از این مفاهیم جزئی ماهوی، حالا هر کدوم از این ستا باشد، عقل می آید و یک مفهوم کلی انتزاع می کند. یعنی خصوصیات خاص هر کدوم اینا رو که خاص کرده میذاره کنار، اینجا عقل یک مفهوم کلی انتزاع می کنه، گرچه باید مسبوق به صور جزئی باشد، گرچه اینجا حس دخالت داره، اما حس مستقیماً به ما مفهوم کلی نمیدهد. اینجا عقل باید بیاد، همینی که آقای بابا نظری فرمودی، باید موارد دیگر هم چیکار بکنه؟ نگاه بکنه، از استلزام استفاده بکنه، اینجا بیاد و یک مفهوم کلی رو چیکار بکنه؟ انتزاع بکنه. این درباره اینها. علاوه بر اینها، وقتی که مفهوم کلی انتزاع شد، یا حتی وقتی که خود این مفاهیم جزئی رو تو ذهن داشتم، ذهن می آید و بعضی از این مفاهیم رو با بعضی دیگر مقایسه می کنه. چجوری؟ می بینه این مفاهیم قابل صدقه بر افراد متعدد نیستند، اما اینها قابل بر صدقه بر افراد متعدد هستند. پس اینها میشن کلی، اینها میشن چی؟ جزئی. پس وقتی که میاد بین همه این مفاهیم مقایسه انجام میدهد، یک سری مفاهیم کلی انتزاع میکند که فقط قابل صدق بر مفاهیم ذهنی هستند. فقط اینا واسه چی داره صدق میکند؟ برای اموری که در ذهن هست. اینجاست که علاوه بر مفاهیم ماهوی کلی، مفاهیم منطقی را هم ذهن چه کار میکنه؟ انتزاع میکنه. همین نه، در رتبه بعدی می آید و میبینه این مفاهیم فقط بر امور ذهنی هم میشن، اما میاد بین به قول شما مفهوم آتش و مفهوم دود مقایسه میکنه، نگاه میکنه میبیند که آتش علت دوده. دقیق تر علم حضوری داشت به من و علم حضوری داشت به چی؟ به درد. علم حضوری داشت به گرسنگی. اینجا وقتی اینها رو با هم مقایسه میکنه میگه من برای اینکه من باشم لازم نیست حتما درد و گرسنگی داشته باشه، اما برای اینکه درد و گرسنگی باشه باید من باشم. پس من به درد و گرسنگی احتیاج ندارم، ولی درد و گرسنگی به من احتیاج دارد. مفهومی به نام مثلا محتاج و محتاجون الی انتزاع می کند، مفهومی به نام معلول و علت انتزاع می کند، مفهومی به نام احتیاج و علیت انتزاع می کنه، که این مفاهیم اولا کلی و قابل صدق بر کثیرینن، ثانیا از جهتی شبیه مفاهیم منطقی هن که در ذهن باید یک مقایسه ای انجام بشود، یک عملیات ذهنی انجام بشود، از این جهت شبیه مفاهیم منطقی هن، و از جهتی شبیه مفاهیم کلی ماهوی هستند که قابل صدق بر اشیاء چی هن؟ خارجی هن. یعنی میگیم این آتش خارجی علت است برای دود خارجی، و صرف این که آتش و دود تصور بشود تا وقتی که این رابطه در نظر گرفته نشه ما مفهوم کلی آتش را ببخشید مفهوم کلی علیت را ذهن انتزاع نمی کن. این مفاهیم ماهوی تعبیر می کنن عروزش و اتصافش خارجیه، یعنی از خارج صورت حسی گرفتم یا از علم حضوری، ذهن از اونی که از خارج گرفت مفهوم کلی انتزاع میکنه و حمل میکنه بر شیء خارجی. تعبیرشون اینه، عروزشون، پیدایششون و اتصافشون، حملشون خارجیه. مفاهیم منطقی عروز و اتصافشون ذهنیه، یعنی در ذهن اینها انتزاع میشن و به دست میان و فقط قابل حمل بر امور ذهنی هستند. مفاهیم فلسفی عروضشون ذهنیه، ذهن حتما باید یک مقایسه ای انجام بدهد، از یک جهت خاصی به شیء نگاه بکنه، به عبارتی باید نحوه وجود شیء رو هم لحاظ بکنه از جهت خاصی. آتش و دود از یک جهت آتش علت است و دود معلول، از جهت دیگر آتش پایین است و دود بالا، یعنی از جهت خاصی باید نگاه بشه، نگاه بشود که ذهن انتزاع بکنه. پس عروضش ذهنیه اما اتصافش چیه؟ خارجی، بر اشیاء عینی خارجی قابل حمل می باشند. ما در این ستای اول اگر حس را به معنای گله گشاد بگیریم که شامل حس باطن هم بشود، مفاهیم جزئی به معنای گله گشادش از حس گرفته می شود، اما مفاهیم کلی چه ماهوی باشد چه منطقی باشد چه فلسفی باشد، همه اینها را عقل باید انتزاع کند، گرچه در بعضی هاشون مستلزم اینه که قبلش یک سری صورت‌های حسی و خیالی وجود داشته باشه. پس ما در اینجا دقت کنید، اگر از باب زمان بخوایم حساب بکنیم و اولیتشون رو بخوایم بیان بکنیم، اول عقل کار میکنه یا اول حس کار میکنه؟ اول حس کار میکنه، اول حس کار میکنه، ما مفاهیم حسی داریم، حس به معنای گله گشادش که حتی شامل علم حضوری هم بشه، اما مفاهیم حسی خیالی و علم حضوری یک سری مفاهیم محدودی هن و با کاربرد بسیار محدود در مورد امور محدود. اونی که برای ما بسیار اهمیت داره در علم مفاهیم کلی قابل صدق بر کثیرینه، که این مفاهیم کلی قابل صدق بر کثیرین گرچه حس در اینها به نحو زمینه، به نحو چی؟ زمینه و اعداد دخالت دارد. اعداد رو یادتونه چی بود علت اعدادی؟ اگر من نباشم که کبریت بکشم آتش روشن نمیشه، ولی آثار آتش برای من نیست. اگر این صورت حسی و خیالی و علم حضوری نباشد، اعداد نشده است، نمیتواند مفهوم ماهوی بگیره. اما وقتی که اینها حاصل شد، خود عقل می آید و مفهوم ماهوی چه کار می کند؟ انتزاع می کند. به این معنا اگر مقصود ما به جای اولویت اولویت باشد، این اولویت از این اولویت است، اگر اولویت باشد و اهمیت باشد، اینها را کی داره انتزاع می کنه؟ عقل. اگر بخوایم خلاصه این بحث را در یک جمله بیان بکنیم، از حیث زمانی اولیت با صور حسی و جزئی است، اما در رابطه با مفاهیم کلی که در علوم ما همیشه از مفاهیم کلی استفاده می‌کنیم، اولویت و اهمیت و اونی که کلی را انتزاع می‌کند عقل است. حس برای ما مفهوم کلی حاصل نمی کند. حالا بفرمایید.
من فلسفی گفتید اتصافشون هم خارجیه. حالا مثلا علیت توی آتش و مثلا دود. حالا کجاست علیت که نیست تو خارج؟
نه که خودش یک چیز قلمبه‌ای باشد ورای آتش و دود، یک شیء قلمبه‌ای هم این وسطشون باشه به نام چی؟ نه خیر، مسئله همینه. شما آتش خارجی علت هست یا آتش ذهنی؟ آتش خارج، این یعنی میشه اتصاف خارجی. علیت مفهومش چیه؟ مفهوم خود علت چیه؟ خود علت هم مفهوم فلسفیه دیگه. خود مفهوم علت مفهوم فلسفیه. علیت همون رابطه رو داره میگه. محض معنای حرفی رو اگه یادتون باشه، معنای حرفی آیا تو خارج از ذهن یا فقط تو ذهنه؟ بله بله، معنای حرفی. کی گفته؟ ما وقتی که میگیم این بالاه و پایینه، اگر از این میگیم مفهوم فوق و به این میگیم تحت، رابطه فوقیت و تحتیت، اون رابطه در واقع در خود خارج هست، ولی رابطه که در خارج هست یک شیء مستقلی بین اینها به نام علیت وجود ندارد. در خارج یک نسبتی وجود دارد. نسبته تو ذهن یا تو خارجه؟ تو خارجه. اینجا نسبت همون معنی حرفی بود دیگه. علیت یعنی نحوه نسبت بین این دو شی، که این نسبت هم تو خارج یا تو ذهنه؟ بیا اینشون خیال کرده که جناب آقای بابا نظری خیال، بله؟ ما یه وقتی بحث خود معناشو تو ذهن مورد نظر داریم که معنای حرفیه، یه وقتی بحث اینه که این داره از چی حکایت میکنه. وقتی که میگه سرتو من البصره، یعنی در خارج بین من و بصره یک رابطه ای بود که ابتدای شروع هم از کجا بود؟ از بصره بود. این رابطه ابتداییت، این ابتداییت فقط تو ذهن یا در خارج من ابتدای حرکتم از بصره بود؟ بله؟ در خارج یه رابطه ای من دارم. ما وجود چنان که مادیگرایان وجود را مساوی دانستند با عالم ماده، آقای بابا نظری وجود را مساوی دانسته است با وجود مستقل قلمبه، در حالتی که وجود اعم است از وجود مستقل و وجود رابط یا ربطی. یعنی وقتی که شما یک مثلا سقفی دارید و یک کفی دارید، میگید سقف فوق است و کف تحت است، در عالم خارج یک نسبتی وجود دارد. اگر نسبت توی ذهن بود یعنی فقط ساخته ذهن بود، رفتی به عالم خارج نداشت. ولی در عالم خارج بین این کف و سقف یک نسبتی وجود دارد. نسبت وجود داره یا نداره؟ یا بود وجود داره ولی وجودش چیه؟ غیر مستقل. پس اونجا که ما داریم میگیم علت معلول علیت، علت از یه طرف داره بحث میکنه محتاجون الیه، معلول شیء محتاجه، علیت هم نسبت بین اون دوتاست در خارج. نه خیر، واقعا هست. اگر فقط ذهنی باشه این ربطی به عالم خارج نداره. صلوات خط بفرمایید.